بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در اون افرادی بود که عقد به اونها جایز نبود. خب عرض کردیم اینها به دو بخش تقسیم میشن، اون مواردی که نسب موجب میشه که نکاح و عقد با اونها جایز نباشه، یک مواردی داریم که سببی است. رسیدیم به موارد سببی. عرض کردیم 7 سبب و موجب وجود داره که اگر هر کدوم از اینها پیدا بشه باعث میشه عقد بستن بر بعضی از زنها جایز نباشه. سبب اول که بررسی میکردیم مسئله مصاهره بود. وقتی کسی ازدواج میکنه به تبع ازدواج عقد بر بعضی از زنها حرام میشه. خب من جمله که عرض کردیم مادر زوجه بود، عرض کردیم مادر زوجه بر شخص حرام میشه و دیگه نکاح با او جایز نیست. یک مورد هم ربیبه بود، اون دختری بود که زن انسان از شوهر قبلی خودش داره، که عرض کردیم اینجا در صورتی که دخول صورت بگیره دیگه مطلقا حق ازدواج با او را نداره، ولی اگر صرف یک عقدی بسته و او را طلاق بده چرا بعدن میتونه با اون ربیبه ازدواج کنه. مورد بعدی که حرمتش ثابته اینه که خواهر زن را نمیتونه انسان به عقد خودش در بیاره مگر اینکه او را طلاق بده یا فوت کنه، بعد میتونه با او ازدواج کنه. بنابراین حرمت او دائمی نیست، یا به عبارت دیگر حرمتش عینی نیست، از باب جمع، به این معنا که خواهر زن مثل مادر زن نیست که عیناً دیگه حرام بشه. اون چه که حرامه اینه که جمع دو خواهر جایز نیست. این هم یک مورد. مورد بعدی این بود که عرض کردیم اگر کسی زنی را به عقد خودش در آورد دیگه نمیتونه دختر برادر یا دختر خواهر او را به عقد خودش در بیاره مگر اینکه بخواد اجازه بگیره از همسرش، اون موقع نکاح با اونها هم مانعی نداره، ولی اگر اجازه نگیره چنین عقدی صحیح نخواهد بود. دلیل مسئله هم روایتی است که وجود داره، منتها نکته‌ای که وجود داره اینه ما 3 دسته روایات داریم. یه دسته روایات مطلقا عنوان کردن که جایز نیست، دسته دوم عنوان کرده اند که مطلقا جایزه، یعنی از روایات استفاده میشه که مطلقا نکاح با دختر برادر زوجه یا دختر خواهرش مانعی نداره. در مقابل یک روایاتی داریم که قائل به تفصیل هستند که آیا او اجازه میده یا اجازه نمیده. مضمونشون اینه در صورتی که اجازه بدهد صحیحه و الا صحیح نیست. ایشون میفرماد ما مجموع روایات را وقتی مشاهده کنیم میتونیم این روایات اخیر را قرینه قرار بدیم برای جمع بین روایات، یعنی اون روایاتی که مطلقا قائل به جواز شدن یا مطلقا قائل به عدم جواز نکاح شدن تفصیل بدیم، بگیم در صورتی که همسر اجازه بده نکاح اونها مانعی نداره، اما اگر اجازه نده عقد اونها و نکاح با اونها جایز نیست. این موارد مربوط به مصاهره تا انشاءالله ملحقاتش را عرض کنیم. مستند 5 را مشاهده کنید. و اما حرمت اخت زوجت جمعن لا عینن، اما اینکه حرام است خواهر زن اما عینن حرام نیست، مثل مادر زن نیست، جمعن حرام است لا عینن، فلا خلاف فیه بین المسلمین. در این مسئله اختلافی وجود ندارد بین شیعه و سنی، به خاطر اینکه صراحت داره آیه قرآن و ان تجمعوا بین الاختین، یکی از مواردی که نهی شده و جایز نیست جمع بین دو خواهر. این اولا، ثانیا و روایات فی المسئله کثیره، روایات فراوانی داریم که جمع دو خواهر جایز نیست، نمیشه انسان دو خواهر را به عقد خودش در بیاره. اما مستند 6، و اما اینکه حرام است عقد بر دختر برادر یا نه دختر اخت، دختر خواهر زوجه، حق نداریم دختر برادر زن را که زن ما میشه عمه او، یا دختر خواهر او را که زن طبیعتا میشه خاله او، حق نداریم او را به عقد خودمون در بیاریم مگر با اذن و اجازه زوجه. حالا عکس مسئله چیست؟ اگر ابتداعا اون بچه را به عقد خودش در آورده بعد میخواد خاله او را بگیره یا بعد میخواد عمه او را بگیره، اینجا دیگه اجازه و اذن لازم نیست. لذا میفرماد و جواز العکس مطلقا، اما عکس مسئله جایزه، میخواد حالا اذن بدن میخواد اذن ندن. دلیل مسئله چیه؟ موثقی محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، امام نهی میکنن میفرمند لا تزوج ابنت الاخ ولا ابنت الاخت، نکاح نکن با دختر برادر و دختر خواهر. خب ازدواج نکنیم بر کی؟ علل عمه ولا علل خاله، بر علیه عمه، یعنی بخوایم هوو بیاریم برای عمه یا برای خاله هوو بیاریم، الا به اذنهما، مگر اینکه اون خاله یا عمه اجازه بدن. پس روایت به خوبی دلالت داره تنها راه این که نکاح جایز باشه اذن اونهاست. عکس مسئله چی میفرماد؟ و تزوج العمه والخاله على ابنت الاخ وابنت الاخت بغیر اذنها، اما مانعی نداره نکاح کنید با عمه و خاله بر علیه دختر برادر. بخواید برای دختر برادرش حالا عمش و حبوش قرار بدید، خالش را حبو قرار بدید، مانعی نداره ازدواج کنید با عمه و خاله بر علیه دختر برادر یا دختر خواهر که همسر باشه بدون اذن اون زوجه، هیچ اشکالی نداره. اگر بخوایم اول زوجه رو بگیریم بعد دختر برادرش، اذن لازمه. اما در این صورت بدون اینکه از اون ابنه اذن بگیریم میتونیم در اینجا بریم عمه یا خالشون را بگیریم. عکس مسئله نیاز به اذن نداره، لذا ضمیر به غیر اذنها به ابنه برمیگرده، به اون دختر بر، لازم نیست اجازه بگیریم. اگر اشکال کنید، ما دو دسته روایات داریم که از بعضی ها استفاده میشه مطلقا جایز نیست، در مقابل دسته دوم میگن مطلقا جایزه، صحبت از اذن نشده. ایشون میفرماد درست این روایات مطلقه، اما این روایتی را که الان خدمتتون عرض کردیم روایت موثقه محمد ابن مسلم بود، این روایت موجب میشه یک جمع عرفی بین روایات بکنیم و از مجموع روایات به دست بیاریم، در صورتی که اذن بده زن و زوجه، نکاح با اون دختر مانعی نداره و الا نمیتونیم برای زوجه بریم دختر برادرش را یا دختر خواهرش را به عنوان حووی او قرار بدیم. لذا میفرماد و اذا قیل، اگر اشکال بشه که قد روا علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر، علی ابن جعفر در کتاب خودش از برادرش امام موسی ابن جعفر نقل میکنه که سوال کردیم از حضرت در مورد امرأه، زنی که تزوج علا عمتها و خالتها، ازدواج کرده منتها بر ضرر عمه و خاله اش، یعنی زن دوم شده، هووی عمه و خاله شده. قال لا بأس، امام میفرماد اشکال نداره، صحبتی از اذن نشده. وهی به اطلاقها تدل علی الجواز، این روایت رو وقتی نگاه کنیم اطلاق داره. اطلاق از جهت چی؟ که اذن بگیریم یا نگیریم، به اطلاقش دلالت میکند بر این که جایز است، میتونه زن دوم شخص بشن بلا حاجت الی اذن، دیگه لازم هم نیست مرد از همسرش اجازه بگیره. در مقابل این روایت یه صحیحه ابی عبیده داریم که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، در این روایت امام میفرماید لا تنکح المرء على عمتها، نهی داره میکنه برخلاف روایت قبلی، نکاح نکن زنی را بر علیه عمش ولا على خالتها، نمیشه حوو بیاری برای عمه، ولا على اختها منر رضاعه، نهی میکنه، یا خواهر رضایی او را بخوای بگیری این هم جایز نیست، صحبتی از اذن نکرده. و هی تدل على عدم الجواز مطلقا، چه اجازه بده چه اجازه نده جایز نیست. فکیف التوفیق، چطوری جمع کنیم بین این روایات؟ قلنا، جوابش اینه، راه حل اینه که
انه بقرینه موثقه محمد ابن مسلم المتقدمه، بقرینه روایت اولی که خوندیم در مستند شش، یعنی موثقه محمد ابن مسلم، ممکن است جمع عرفی بکنیم، جمعی که قبولش داشته باشیم. کدام جمع؟ به این که روایت اول را که دلالت بر جواز میکرد اما صحبتی از اذن نداشت، حملش کنیم علا فرض الاذن، مقیدش کنیم به این که در صورتی که اجازه بده میشه دختر برادر یا دختر خواهرش را حوش قرار بدیم. روایت دوم یعنی سیه ابی عبیده را چطور جمع کنیم؟ حملش کنیم بر فرض عدم اذن. این که امام میگه جایز نیست، منظورشون صورتی است که اجازه نمیده همسر. اگر اینجور جمع بکنیم و ینحل بذلک التعارض، تعارض با این جمع عرفی از بین میره. در نتیجه میگیم در صورتی که زوجه انسان اجازه بده دختر برادرش یا دختر خواهرش همسر دوم بشه یا هووی او بشه، این عقد جایزه و الا عقد نکاح جایز نیست. این مسئله آخر نسبت به امر مصاهره بود. اما چند تا مسئله داریم از ملحقات مصاهره. ازدواج نیست اما موجب حرمت بعضی از نکاح ها میشه. مورد اول اینه، اگر کسی با خاله خودش نعوذ بالله زنا کنه، سوال اینه آیا میتونه دختر او را به عقد خودش در بیاره یا نه، یعنی دختر خاله اش را. روایتی داریم که میگه جایز نیست. مشهور علما هم همین نظر رو دارن، حق نداره اون دختر را به عقد خودش در بیاره. روایت مشکلی که داره اینه، هم اشکال سندی بهش وارد شده هم اشکال دلالتی. مضمون روایت را ابتداعا عرض کنیم. مضمون روایت اینه، از امام سوال میکنند، راوی میگه یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، راوی میگه منم اونجا بودم، سوال کرد در مورد شخصی که با خاله اش در دوران جوانی این کار را انجام داده، منتها حالا مرتدع شده و پشیمان شده. سوال کردن آیا میتونه دختر او را به عقد خودش در بیاره؟ امام فرمود لا. راوی میگه اون شخص سوال کرد، اگر اون شخص در بیاد بگه که من عمل دخول را انجام ندادم در این حالی که کار حرام کردم، لذت جنسی بردم، اما دخول صورت نگرفته، اینجا چی؟ اینجا بود که امام فرمود لا یصدق، تصدیق نمیشه. بر همین اساس اومدن اشکال کردن به روایت، اولا از نظر سندی مشکل داره که عرض میکنیم، ثانیا از نظر دلالتی این سوال مطرحه، چرا امام وقتی میگه خود این شخص اقرار میکنه من اون کار رو انجام ندادم ولو تلزز بردمه ولی عمل دخول صورت نگرفته، امام میگه لا یصدق، تصدیق نشه. این خلاف شأن و مقام امامه، باید فرد رو تصدیق بکنن. لذا اومدن گفتن پس این روایت قابل اعتنا نیست، نمیتونه مدرک و مستندی برای این فتوا باشه. این از نظر دلالی. از نظر سندی هم یه مشکل داره، همین روایت را هم شیخ طوسی نقل کرده هم شیخ کلینی. یه روایت وقتی نگاه بکنیم ظاهرش اینه که محمد ابن مسلم داره سوال میکنه، یه روایت دیگه ظاهرا اینجا ابو ایوب داره سوال میکنه، میگه من اونجا بودم این مسئله اتفاق افتاد و مطرح شد. لذا دقیقا در یک روایت اونی که حاضر بوده این مسئله اتفاق افتاده محمد ابن مسلم قرار داده شده، در یک روایت ابی ایوب. لذا از نظر سندی هم روایت قابل اعتنا نیست. ایشون می فرماد این دو اشکال قابل قبول نیست، قابل دفعه. اما از نظر سندی خوب این اشکال قابل توجهی نیست، ضرری به صحت روایت نمی زنه. اختلافش فقط در چیه؟ در اینه که وقتی میگه سأل رجلون ابا عبدالله و انا جالس، کی سوال کرده؟ آیا ابو ایوب سوال کرده یا محمد ابن مسلم سوال کرده؟ حالا یه روایت ظاهرش این سائل محمد ابن مسلم بوده، ظاهر یک روایت این سوال کننده ابی ایوب بوده، این که ضرر به سند روایت نمیزنه. اما اشکال دلالتی، شما فرمودید چطور میشه امام معصوم فرد را تصدیق نکنه و بفرماید لا یصدق، میفرماید مانعی نداره، احتمال داره امام از راه علمی که داشته، علم امامت، مصلحت دیده که این نکاح صورت نگیره. چرا؟ چون میدونسته که این جوان این عمل را در جوانی با خالش انجام داده، لذا امام بر اساس علم امامت خودش فرموده لا یصدق، تصدیق نمیشه. لذا اشکال نشه چرا امام معصوم اون فرد را تصدیق نکرده، به خاطر اینکه میدونسته اون عمل صورت گرفته، لذا هیچ مصلحتی در نکاح او با دختر خالش نمیدیده، لذا امام فرموده لا یصدق. بنابراین نتیجهی که میگیریم اینه که در صورتی که این عمل با خاله صورت بگیره، نکاح با دختر او جایز نیست. این نسبت به خاله عبارت دقت کنید تا نسبت به عمه مسئله را بررسی کنید. و اما ان الزنا بالخاله یوجب تحریم بنتها، اما اینکه زنای با خاله موجب میشه که حرام بشه دختر خاله، فهو المشهور، مشهور علما فتواشون همین، لصحیحه محمد ابن مسلم، به خاطر روایت صحیحه محمد ابن مسلم، سأل رجل ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام و انا جالسون، سوال کرد شخصی از امام صادق، منم حاضر بودم. خب سوال از کی کرد؟ از شخصی که نال من خالته فی شبابه، اون عمل را انجام داده از خاله اش در دوران جوانی، اون بهره و لذت را برده، ثم مرتدع، بعد پشیمان شده، یتزوج ابنتها، آیا میتونه با دختر او نکاح کنه؟ قال الله، قلتو، نکته در این قسمته، انه لم يكن افضا الیها، سوال کننده میگه لم يكن افضا الیها، یعنی به مرحله دخول نرسیده، انما کان شیء دون شیء، چیزی است که کمتر از اون عمله، کمتر از عمل افضا و دخوله. فقال، اینجاست که امام فرمود لا یصدق، نه پذیرفته نمیشه، معناش اینه که یعنی نه دخول صورت گرفت، حق نداره دختر خالشو بگیره. ولا کرامته، کرامت معناش اینه، درسته حالا داره ادعا میکنه که من اون کار را نکردم ولو مقدمات مهیا شده، اما این در لغت عرب وقتی به کارش میبرن معناش اینه که در هر صورت عمل بدی انجام گرفته، انتظار پاداش نباید باشه. ولا کرامته، تشویقی هم تو کار نیست، چون در هر صورت مرتکب عمل حرامی شده، درست دخول نکرده، لم یکن افضا الیها، اما در هر صورت نال من خالته فی شبابه، اون لذت رو برده، لذا امام میفرماد لا یصدق ولا کرامته، منتظر پاداش هم نباشه، چون در هر صورت معصیت کرده. وقد یتوقف فی الحکم، اینجاست که بعضیا در این حکم توقف کردن، گفتن هم مشکل در متن روایت داریم هم در سند روایت، توقف تارتن من جهت متن روایه، ثانیاً و اخرى من جهت سندها. اما من جهت المتن، متن ششکالی داره، میگه چرا امام فرد رو تکذیب کرده میفرماد لا یصدق، فلان تکذیب الامام علیه السلام الفائل فی اخباره، امام داره او کسی را که خبر داره میده، او فاعل را، کسی که او کار را انجام داده، تکذیبش میکنه در خبرش، میگه حالا به اون حد نرسیده، امام میگه لا یصدق. خب این مناقشه صغروی است، درست حکم معلومه، اما چرا امام تصدیقش نمیکنه وقتی خودش میگه به اون مرحله نرسیده؟ این لا تتناسب و مقام الامامه، ای با مقام امامت سازگاری نداره و غیر لائق به، مناسب امام نیست فرد را تکذیب بکنه. این اشکال دلالی و متنی. و اما من جهت سند، مشکل اینه این روایت را هم شیخ کنیلی نقل کرده هم شیخ طوسی. یه جا ظاهر روایت اینه که اونی که سوال کننده است محمد ابن مسلمه، یه جا ظاهرش اینه ابو ایوبه. لذا می فرماد اشکال سندی اینه، فبه اعتبار ان شیخ الکلینی، شیخ کلینی رحمت الله علیه روایت کرده با سندش به ابو ایوب از محمد ابن مسلم، انهو سأل رجل ابا عبدالله، محمد ابن مسلم میگه شخصی سوال کرد امام صادق را و انا جالسون، خب سوال کرد ان رجلن که او کار را انجام داده، و حالا که شیخ طوسی همین روایت را به سندش به ابو ایوب نقل میکنه، اما سوال اینه سوال کننده کیه؟ اونجا سوال کننده ابو ایوب، اما اینجا ان محمد ابن مسلم هو الذي سأل الامام عن رجل نال، ظاهرش اینه محمد ابن مسلم کسی است که از امام سوال کرده در مورد شخصی که با خاله اش کار را انجام داده. پس یه جا ظاهرش اینه ابو ایوب سوال کرده که یه شخصی کار را انجام داده، سائل شده ابو ایوب، اما میبینیم شیخ طوسی سائل را محمد ابن مسلم قرار میده. ایشون میفرماد این دو مناقشه چه سندی و چه متنی قابل دفعه، و کلتا المناقشتین لا وجه لها، هر دو مناقشه هیچ وجهی ندارن قابل دفعن. یک، فل احتمال وجود مصلحت فی المناقشه الصغرویه، این که میگه چرا امام فرمود لا یصدق، میگه احتمال داره امام یه مصلحتی میدیده در این مناقشه در صغرا، یعنی در این فرد که داره ادعا میکنه به اون حد نرسیده، که قد اطلع علیه الامام علیه السلام، امام مطلع شده بود بر این مصلحت از روی علمی که داره، لذا نظرش این بود که نباید این نکاح صورت بگیره چون دخول واقع شده. اما اشکالی که کردید از نظر سندی، فلعن مثل الاختلاف المذکور لا یضر به صحت روایه، این مقدار اختلاف که حالا سوال کننده محمد ابن مسلم بوده یا سوال کننده ابو ایوب بوده، این مقدار ضرری به صحت روایت نمیزنه، بنابراین پس نکاح با دختر خاله جایز نیست. سوال، دختر عمه چی؟ آیا نکاح با او هم در صورتی که عمل زنا را انجام بده با عمه حرام یا حرام نیست؟ ما روایتی در مورد عمه نداریم، روایت تنها در مورد خاله وجود داره، منتها بعضی اومدن از دو طریق خواستن بگن نکاح با دختر عمه هم جایز نیست. طریق اول عدم قول به فصل، گفتن فقهای ما یا در هر دو قائل به جواز نکاحن یا در هر دو قائل به حرمت نکاحن، ما تفصیل نداریم. نیست اینجور که بعضی از علما بگن در خاله حرامه اما در مورد عمه دخترش اشکال نداره، بنابراین از این راه وارد میشیم و میگیم نکاح با دختر عمه هم جایز نیست، یا نه از راه قیاس اولویت وارد میشیم، میگیم وقتی روایت میگه با دختر خاله نمیشه نکاح کرد، به طریق اولا با دختر عمه، چون رابطه ای که او داره از طریق مادر دختر خاله، اما رابطه ای که عمه با انسان داره از طریق پدره، رابطه نزدیکتره، لزام وقتی نسبت به دختر خاله روایت میگه جایز نیست، پس نسبت به دختر عمه به طریق اولا. اما میدونید هیچ کدوم از این ادله قابل قبول نیست، به دلیل اینکه اولا در مسئله عدم قول به فصل این اول کلامه، کی گفته قول به تفصیل وجود نداره، اما نسبت به اولویت این اولویت هم قابل قبول نیست، شاید یه نکته ای در خاله وجود داره، یک مفسده ای وجود داره که اون مفسده در مورد دختر عمه وجود نداره، لذا نمیتونیم فتوا بدیم که نکاح با دختر عمه هم جایز نیست. نهایت کاری که میکنیم، بله احتمال داره همه فقها یک نظر داشته باشن و اون اینه که یا نکاح با دختر هر دو جایزه یا جایز نیست، احتمال چنین اجماعی وجود داره. بنابراین پس احتیاط واجب اینه با دختر هیچ کدام نکاح نکنه، اما نمیتونیم فتوا بدیم. عبارت رو دقت کنید: و اما الامه فلا نص يدل على الحاقها بالخاله. ما هیچ روایتی نداریم که دلالت بکنه که عمه ملحق به خاله میشه، و ملحق شدنش مبتنی است بر دو دلیل: یک، بر عدم قول به فصل، یا از راه اولویت قطعیه، و کلاهما محل تأمل، هر دو دلیلم قابل خدشه. نتیجه چی؟ بنابراین پس ممکن نیست فتوای به الحاق عمه به خاله بدیم چون دلیل نداریم. ولا بد من التنزل الى الاحتياط، بله نهایت کاری که میکنیم تنزل میکنیم به احتیاط، میگیم احتیاط واجب اینه که دختر عمه‌اش را باش نکاح نکنه در صورتی که اون عمل زنا را با عمه انجام داده. چرا؟ لاحتمال عدم الفصل، چون احتمال داره. علمای ما قائل به تفصیل نباشن، یعنی یا همه در عمه و خاله معتقدن که نکاح با دخترشون حرامه، یا احتمال داره که همه نظرشون باشه نکاح جایزه. قول به تفصیل چون احتمال داره وجود نداشته باشه، پس احتیاط واجب اینه که با هیچ کدام نکاح نکنه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.